ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آلمان امداد رسانی به شمال عراق را آغاز کرد. وزیر راه و شهرسازی میگوید دولت با مسئولان سقوط هواپیمای ایران 140 برخورد میکند. کمیته بین المللی المپیک شرکت 3 دونده از کشورهای آفریقای درگیر با ابولا را در مسابقات المپیک جوانان ممنوع کرد. آلمان از روز جمعه امروز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار در کوههای شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو روز جمعه در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودگردان کردستان عراق، بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته است که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. نیروهای گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر بخشی از کردستان عراق را تصرف کردند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در دیدار با مجروحان سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 در تهران گفت دولت با هر کسی که به گفته او کوچکترین قصوری در این مورد کرده است برخورد می کند. یک فروند هواپیمای ایران 140 19 مرداد دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه مهرآباد سقوط کرد که در پی آن 39 تن کشته شدند. پس از آن اعتراض‌هایی به صدور اجازه پرواز این هواپیما در ایران صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر راه و ترابری گفت یکی از جعبه‌های سیاه هواپیمای سقوط کرده بازخوانی شده که وظیفه اطلاع رسانی در مورد آن با کمیته بررسی سوانح سازمان هواپیمای ایران است. کمیته بین المللی المپیک روز جمعه شرکت 3 دونده از کشورهای غرب آفریقا را که دچار شیوع ویروس ابولا شده اند در مسابقات المپیک جوانان در چین ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کمیته بین المللی المپیک آمده است که به رغم وجود نداشتن مورد خاصی، سازمان دهندگان کمیته المپیک جوانان در چین تصمیم گرفتند تا شرکت 3 دونده در این مسابقات را ممنوع کنند. ویروس ابولا تا کنون جان بیش از 1000 تن را در کشورهای گینه، لیبریا، نیجریه و سیرالئون گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت از وزارت دادگستری خواسته است در مورد مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست بر اثر شلیک پلیس در شهر فرگوسن ایالت میسوری تحقیق کند. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن میگفت افزود کشته شدن این نوجوان قلب‌ها را به درد آورده است. پلیس میگوید مایکل براون 18 ساله در اتومبیل پلیس با یک افسر درگیر شد، اما شاهدان عینی گفتند که پلیس چندین بار به سوی مایکل براون که در حال فرار بوده شلیک کرده است. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی تبار که نزدیک 2 سال است در ایران در بازداشت به سر می‌برد، گفت که همسرش از سوی گروهی از زندانیان مذهبی تهدید به مرگ شده است. سعید آبدینی 34 ساله، دارای تابعیت آمریکا، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی در کشور به 8 سال زندان محکوم شده است. بنابر این گزارش، کشیش آبدینی در ملاقات هفتگی با مادرش در زندان رجایی شهر گفته است که از ترس جانش برای هواخوری از سلول خود خارج نمی شود. و آمریکا اقدام نوری مالکی در کنارگیری از پست نخست وزیری عراق را گامی بزرگ در اتحاد عراق دانست و آن را ستود. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه ای از حمایت نوری مالکی از حیدر عبادی تقدیر کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز گفت تصمیم مهم و افتخارآمیز مالکی زمینه را برای یک انتقال قدرت تاریخی و مسالمت آمیز در عراق آماده کرد. نوبت می‌رسد به مجله هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و باز هم با شما با دو موضوع در این برنامه: اوج خشکسالی در ایران و مذاکرات برای واردات آب از تاجیکستان.
چه دلیل داره که ما چند هزار کیلومتر آبی وارد بکنیم که حتی کیفیت آبش الان زیر سواله؟
حیوان آزاری در سیرک‌ها در شهرهای مختلف ایران.
دندونای میشه شیر رو کشیده بودم و چیزی دندوناشو گرفته بودم.
یک خانه، یک زمین.
مذاکرات برای انتقال آب از تاجیکستان که هیچ مرز مشترکی با ایران نداره شروع شده. اونطور که بعضی از مسئولان گفتن قراره گاز بدیم و آب بگیریم. البته گفته شده که مطالعات فنی و اقتصادی و زیست محیطی این طرح زمان بره. اما حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته اعلام کرد اگر نیاز ایران به آب جدی‌تر بشه با وجود وابستگی که به دنبال این واردات خواهد اومد این کار انجام میشه. این واردات از راه افغانستان خواهد بود، راهی که به گفته علی فراستی مدیر بخش حفاظت محیط زیست در شهرداری کالاباسس در شمال لس آنجلس که روی موضوع انتقال آب پژوهش کرده اصلا علمی و کاربردی نیست.
یک طریق غیر کارشناسی، غیر اقتصادی، احتیاج به پمپ کردن آب و عبور از کوههای بلند داره و این آب با هزینه بسیار گرانی به ایران میرسه. هیچ مطالعات کارشناسی و تخصصی روی این کار انجام نشده و به نظر میرسه یک تصمیم سیاسیه. چه تضمینی هست که آبی که قرار از تاجیکستان بیاد و از افغانستان عبور بکنه در آینده دچار مشکل نکنه ایران رو و این آب رو قطع نکنن؟ همیشه در مورد آب هیرمند مشکل داشتیم و نهایتا به اونجایی رسیده که دریاچه هامون در حال خشک شدنه و 300 روستا خشک شدن. ما نمیتونیم امنیت آبمون رو متکی به همسایگانی بکنیم که در 30-40 سال گذشته نشون دادن نه پایداری اقتصادی دارن نه ثبات سیاسی.
موضوع واردات آب از تاجیکستان تازه نیست. مجید نامجو وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد در بهار سال 91 امضای یک موافقتنامه در این زمینه بین ایران، تاجیکستان و افغانستان رو مطرح کرده بود، موضوعی که انتقادهای زیادی رو هم در پی داشت و حالا با بالا گرفتن مسئله کمبود آب در کشور که باعث جیره‌بندی آب در برخی از شهرهای ایران شده جدی‌تر مطرح شده. علی فراستی که دکترای ژئوپلیتیک داره و به گفته خودش کار کردن روی موضوع کمبود آب در لس آنجلس یکی از فعالیت‌های روزمره‌اش محسوب میشه، میگه این طرح فقط یک مسکن موقت و ناکارآمد برای بعضی از شهرهاست که فقط شرایط آب مصرفی مردم رو حل خواهد کرد، در حالی که مشکل جای دیگه ایه.
تنها میتونه بخشی از نواحی مرزی در خراسان شمالی رو فقط تغذیه بکنه. اگه قرار این آب برای کشاورزی استفاده بشه، کشاورزی مقرون به صرفه نخواهد بود. اگر برای صرفا آب آشامیدنیه که اصلا مشکل ایران مشکل آب آشامیدنی نیست، چون 90% آب مصرفی ایران در کشاورزیه، تنها 10% در شهرها و برای آب آشامیدنی مصرف میشه. این ردگم کردنه که ما تمام فشار رو بیاریم روی شهرها بذاریم صرفا یک مانور تبلیغاتیه. مشکل آب ایران مشکل آب کشاورزیه که 65% اون هدر میشه.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به مشترکانی که مصرف آب اونها 50 تا 200 متر مکعب یک ماه فرصت داده الگوی مصرف مورد نظرشون رو رعایت کنند، وگرنه جریمه‌هایی مثل قطعی آب چند ساعته و دائمی در انتظار اونها خواهد بود. این هشدارها از زمستان سال 92 شروع شد، از زمانی که مسئولان یک تابستان بی آب و بحران خشکسالی در ایران رو گوشزد می کردند و از مصرف کنندگان می خواستند از همون زمستان در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما علی فراستی در آمریکا میگه صرفه‌جویی مردم یک راه حل مقطعیه.
جدای از مسئله صرفه‌جویی باید تامین آب دراز مدت رو در نظر گرفت، ولی تامین آبی که بخواد با پمپاژ آب و با استفاده از برق تامین بشه مطلقاً مقرون به صرفه نیست. مصرف کننده آب رو اگر مردم عادی در نظر بگیریم، به نظر بنده از زمانی که الگوی زیست مردم ایران از خانه های مسکونی تکی با حوض و استخر و این چیزها تبدیل شده به آپارتمان نشینی، خودش باعث کاهش سرانه مصرف آب شده. اگه منظور از مصارف شهری باغ‌ها و پارک‌ها و صنایع هستن، اون موضوعیه که شهرداری‌ها و استانداری‌ها باید رعایت بکنن.
مدیران وزارت نیرو هشدار داده بودند که 12 کلان شهر ایران در خطر جیره‌بندی قرار دارند و در فروردین ماه امسال هم بعضی از نمایندگان مجلس این مشکلات را از چشم وزیر نیرو دیدند و به او اخطار دادند و خواستار استیضاح او شدند. از دید این کارشناس محیط زیست در آمریکا، مشکل آب در ایران به عوامل دیگه وابسته است، عواملی که مسئولان یا نمی‌بینند یا به دلایلی راهی برای حل این مشکلات پیدا نمی‌کنند.
دو تا مشکل در شهرها وجود داره. یکی مسئله لوله های قدیمی آب هست که خیلی از اینا فرسوده شدن و آب ازشون نشت میکنه و بخشی از آب آشامیدنی که تصفیه شده است به دلیل فرسودگی شبکه های آبرسانی داخل شهرها هدر میشه. مسئله دوم بازیافت پساب آبیه که از خانه ها و کارخانه ها و مدارس و ادارات میاد و وارد سیستم فاضلاب میشه. گسترش شبکه های فاضلاب شهری و بازیافت آب میتونه کمک قابل توجهی به آبی بکنه که در مصارف فرض کنیم باغ ها و پارک ها و مصارف صنعتی استفاده میشه.
ایران بر اساس نقشه جغرافیاییش در منطقه خشک و کمباران واقع شده، هرچند که گفته میشه ایران در گذشته زمستان های پربارش داشته، اما بحران آب به جایی رسیده که مسئولان دولتی میگن با کاهش بارندگی در سالهای اخیر بحران کم آبی در کشور شدیدتر هم خواهد شد.
یک خانه، یک زمین.
شیر ماده‌ای با بیماری‌های پوستی و دندان‌های کشیده در یک قفس کوچک و تنگ با خرسی که لابلای ادرارش شب رو روز می‌کنه از جمله حیواناتی هستند که مردم رو سرگرم می‌کنند. از معدود حیواناتی که در سیرکی که این بار از کرمانشاه به تبریز رفته بود تا در باغ الگولی مردم را بخندانند و سرگرم کنند. سرگرمی و نمایش برای تماشاگرانی که شاید نمی‌دانستند پشت صحنه این نمایش با حیوانات بین قل و زنجیر چیست، زیاد طول نکشید. چند فعال حقوق حیوانات خودشون رو به این پشت صحنه رسوندند و شرایط رو در رسانه‌ها و فضاهای اجتماعی مطرح کردند. تصویر چگونگی نگهداری از این حیوانات رو از ژیلا پور ایرانی بشنویم، فعال حقوق حیوانات در تبریز که پیگیر این موضوع بوده.
حیوانات قفس‌های فوق‌العاده غیر استاندارد و کوچیک نگهداری می‌شدن. حتی اون شیری که آورده بودن در سیت متأسفانه شرایط نامطلوبی داشت. قفسش فوق‌العاده کوچیک بود. میمون‌ها هم همین شرایط رو داشتن. قفس کعبی فوق‌العاده کوچیک که حتی نمی‌تونستن تکون بخورن. خرسات که شرایطش بدتر از همه پشت یک بالت میزان بود که یک قفس درست کرده بودن و روی ادرار و مسکن خودش در حقیقت نشسته بود. در جای نیش شیر رو کشیده بودن و چیزی دندون شو گرفته بودن، ولی خرس اصلا دندونی نداشت که خودشون اینو اظهار میکردن که به علت پیریه، ولی اگه به علت پیری بود حداقل یک یا دو تا دندون حیوان میمون تو دهنش. متاسفانه هیچ دندانی نداشت. میمونان که خب قفسشون فوق‌العاده تنگ بود، خودشون بدون هیچ گونه قنداده‌ای با زنجیر بسته شده بودن، به جای زنجیر و قنداده قفل شده بودن به زنجیرشون.
یگانه حفاظت سازمان محیط زیست تبریز خودش رو به این سیرک رسوند. این سیرک با دستور مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی تعطیل شد. حیوانات به تهران فرستاده شدند تا دمام بشن و این سیرک دیگه اجازه داشتن حیوانات رو نداره. اما این فقط یک نمونه از حیوان‌آزاری در یک سیرک در کشوره. در اردیبهشت ماه 93 بود که طرفداران حقوق حیوانات از 30 قلاده شیر آفریقایی عکس‌هایی رو منتشر کردند که در یک قفس 2 متری از بیجایی و بی امکاناتی روی هم خوابیده بودند. سیرکی در قشم دارنده این شیرهای خسته و بیال و دم و بیحالی بود که بی انگیزه و افسرده روی هم تلمبار شده بودند تا برای حرکات نمایشی و سرگرم کردن مردم آماده بشند. مسئولان با انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها گفتند این سیرک بدون گرفتن مجوز از سازمان و اداره کل مربوط وارد جزیره قشم شده و حیوانات زیر نظر دامپزشکی نبودند. این سیرک با بزرگ کردن قفس‌ها و کمی تغییر شرایط نگهداری حیوانات مجوز گرفت و این بار به استان البرز رفت. هرچند که به گفته بقیه فعالان حقوق حیوانات اگه فردی یک گونه وحشی رو آزار بده یا بکشه یا محدود کنه، طبق ضوابط باید ضرر و زیان وارد شده به طبیعت رو بپردازه و دادگاه اون فرد رو جریمه خواهد کرد، اما این موضوع همچنان در کشور ادامه داره. موضوعی که ژیلا پور ایرانی که مؤسس پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز هم هست میگه کاملا بستگی به رفتار و نگاه سیرکداران به حیوانات داره.
متاسفانه اینا فکر نمی‌کنن که دارن آزار میدن، چون جنبه مالی قضیه هم هستش. به هر حال فکر می‌کنن که بیشتر به شکل مادی به قضیه نگاه می‌کنن و اینا اصلا هیچ ایرادی هم تو کار خودشون نمی‌دیدن و تعجب می‌کردن که ما همچین عکس العملی داریم نشون میدیم. ولی خب ما باهاشون صحبت کردیم، بهشون توضیح دادیم و تا حدودی فکر کنم قانع شدن که کارشون درسته. به هر حال مجبورم بودن بپذیرن، چون اداره محیط زیست هم خیلی سخت و سخت دنبال قضیه رو گرفتن. به نوعی برده و استثمار زبون‌بسته‌ها هستش که منافات داره با آموزه‌های ما، با آموزه‌های دینی و فرهنگی ما.
چند وقت پیش بود که عکس‌هایی از دار زدن یک گونه بزمجه بیابانی در فضای مجازی منتشر شد. تیره‌ای که شامل بزرگترین مارمولک زنده یعنی اژدهای کومودو هست، از یک قناه در روستای جهادآباد از توابع شهرستان شاهینشهر خارج و توسط روستاییان کشته شد. حیوان‌آزاری از روی ترس یا برای تفریح و وقت گذرانی که باعث واکنش مدیر کل محیط زیست استان اصفهان شد. او اعلام کرد دو حیوان آزار شناسایی شدند و منتظر برخورد قضایی هستند. نمونه دیگه که رسانه‌ای شد در غیاب بسیاری از برخوردهای خشن و کشنده با بسیاری از حیوانات در گوشه و کنار کشور. منتظر نظرات و پیشنهادات شما در مورد این برنامه محیط زیست رادیو فردا هستیم. zist@radiofarda.com